بسم الله الرحمن الرحیم. اگر استماع هم بکند، یعنی دیگری تلاوت میکند و انسان دقت میکنه، میشنود، بازم باید سجده کنه. اما اگر کسی بخواند و به گوش انسان بی اختیار میرسه، انسان حواسش نیست و به گوشش میخوره، مثل صداهایی که الان تو مسجد میاد به گوش من شما میخوره ولی من شما توجه بهش نمی کنیم، این صدا اگر تلاوت این آیه توسط کسی باشد و به این صورت به گوش ما بخوره، واجب نیست سجده کردن، گرچه بهتر هست که انسان در همین فرضم سجده کنه. اگر از دستگاه‌هایی مثل رادیو، تلویزیون یا این موبایل‌ها و امثال اینها ضبط صوت اینها پخش بشه و آیه این آیات تلاوت بشه، فقها فرمودن دو صورت داره این تلاوتی که از این دستگاه‌ها به گوش میرسه. یه وقت به شکل زنده داره پخش میشه، همین الان کسی داره میخونه، این گیرنده اینجا میگیره و داره پخش میکنه. اگر این باشه و استماع هم باشه باید سجده کرد. اما اگر به صورت ضبط شده است، قبلا تلاوت کرده، الان داره اون تلاوت ضبط شده پخش میشه، فرمودن واجب نیست ولی بهتره که در همین فرض هم انسان سجده بکنه. این مواردی که برای سجده واجبه. آیات دیگری در قرآن هست که درش سجده آمده، هر آیه که درش لفظ سجده آمده در اون آیات استحباب داره، غیر از این چهار مورد که واجبه، در بقیه موارد باید اون بقیه موارد مستحبه که انسان چه در تلاوتش چه در استماعش سجده بکنه. اگر در حالی که داره آیه قرآن رو تلاوت میکنه، همین آیه سجده رو، آیه سجده واجب رو داره تلاوت میکنه، همزمان دیگری هم تلاوت میکنه و میشنوه، احتیاط کردن فقها که دو سجده بکنه، یکی برای تلاوت خودش، یکی هم به نیت اون استماعی که انجام شده، همون کاری که ما چند دقیقه پیش انجام دادیم. در سجده تلاوت نه وضو شرطه، نه قبله شرطه و نه ستری که و پوششی که در نماز واجبه. لذا خانم‌ها ولو پوشش هنگام نماز رو نداشته باشن، اگر این آیات رو تلاوت بکنن سجده بکنن کافیه. بی وضو هم باشه کسی سجده بکنه کفایت میکنه. حتی اگر نیاز به غسل داشته باشه باید غسل بکنه ولی این آیات رو تلاوت بکنه یا این آیات رو استماع کنه، بازم سجده بر او صحیحه. البته کسی که جنوب هست و خانم ها در ایام عذر ماهانه شون یا در حال نفاسشون نباید این آیات رو تلاوت کنن عمدن، بلکه بعضی از فقها ها فرمودن کل سوره رو نباید تلاوت بکنه، نه جنوب، نه حائض، نه زنی که در نفاسه. ولی بعضی فقها فرمودن فقط این آیه رو حرام تلاوت کنند. در این حال اگر خانمی یا کسی که جنوب غفلتاً قرآن داره میخونه، این آیات هم خوند، اگر خوند یا خدا نکرده عمدن این آیات رو خوند، حالا باید سجده بکنه. وضو، غسل نمیخواد. این آیاتی که عرض شد سجده برای این آیات. اما سجده باید بکنه. طبق فتوای مشهور فقها باید سجده بکنه. این که کسی فقط مهر رو روی مثلا جای بلندی بگذاره و سجده کنه بقیه اعضا روی زمین نباشه کفایت نمیکنه، مگر اینکه برای سجده نمازش معذور باشه و پشت میز وظیفه داشته باشه سجده بکنه، اونجا همون سجده‌ای که میکنه برای نماز مشابهش رو برای سجده تلاوت هم انجام بده. این مواردی که برای سجده تلاوت هست. ذکر هم در این سجده واجب نیست، خود سجده کفایت میکنه. تو خود سجده همین که پیشانی به چیزی که سجده برای صحیح هست برسه، اعضای دیگه هم روی زمین قرار بگیره، یه لحظه بدن آرام بشه کافیه. البته گفتن ذکر مستحبه. اگر کسی این ذکری که گفتیم که تو رساله ها هم هست از حفظ داره بخونه، نداره همون ذکر سبحان الله، ست سبحان الله، یا سبحان ربی العلا و بحمده، یا هر ذکر دیگری که بگوید مناسب و بجاست. هیچ ذکری هم نگوید، وظیفه سجده واجب قرآن رو به جا آورده است و دیگه چیزی مازاد بر او لازم نداره. در نماز واجب این سوره های سجده دار رو نباید خوند. یکی از فرقهای، حالا عرض میکنم تا به سوال شما برسیم، یکی از فرقهای فقه شیعه و فقه اهل سنت در همینجاست. اهل سنت حتی بعضیشون مقیدن که نماز صبح روز جمعه رو همین سوره سجده رو میخونن و وقتی به این آیه میرسن با هم سجده میکنن، برمیگردن بقیه نماز رو میخونن. در روایات ما هست که این کار جایز نیست و موجب بطلان نمازه. اگر کسی این سوره ها رو غفلتاً شروع کنه به خوندن در نماز واجب، لازمه که قطع کنه و قبل از رسیدن به این آیات قطع بکنه. اگر نه، نمیخونه ولی دیگری داره میخونه و این داره میشنوه و در حال نمازم هست، در اینجا در صورتی که نماز مستحبه، بره سجده تلاوت رو بکنه، بقیه نماز رو ادامه بده. ولی اگر نماز واجبه، با اشاره سر به نیت سجده تلاوت سرش رو میاره پایین، میخواد ذکر بگه میخواد نگه، ولی این اشاره سر رو بکنه. و بهتر این است که پس از نماز سجده هم به جا بیاره بلافاصله بعد از نماز، ولی داخل نماز واجب سجده تلاوت رو انجام ندهه. این هم از شنیدن در حال نماز. البته اگه به شکل سماع باشه نه استماع، یعنی من گوش نمیدم همینجوری میخوره به گوشم، اگر به نحوه سماع باشه که اصلا همون کار هم واجب نیست و میتونه نماز خودش و شخص ادامه بده، چون گفتیم استماع این آیات یعنی گوش سپردن به این آیات سبب وجوب سجده میشه، ولی سماعش یعنی خود به خود به گوش انسان برسد سبب سجده واجب نمیشه. اگر همزمان شد با سجده نماز واجب، سرتون که از سجده برداشتید به نیت سجده تلاوت سر خودتون رو میارید پایین در حالی که نشستین و بعد سجده دوم خودتون رو میرید، اگه اون سجده اول بوده، و هر صورت وسط نماز اگر استماع کردید یا همچین چیزی رو فقها فرمودن برای انجام وظیفه. اگه تو حال سجده تلاوت بودین یکی دیگه هم سجده کرد و استماع کردین، اونجا باید سرتون رو بردارین یه بار دیگه بذارین روی مهر، نمیتونی به نیت سجده، به نیت این استماعی که کردین سجدتون رو ادامه بدید، باید سرتون رو بردارین مجدد بگذارید روی مهر. خدای متعال ما و شما را در مسیر بندگی خودش هم توفیق قرار گرفتن و هم توفیق ثبات قدم عنایت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور حضرت ولی عصر امام زمان ارواحنا لتراب مقدم الفدا صلوات بلندی تقدیم بفرماید. خب بعد از آیه سجده‌ای که در این آیات تلاوت کردیم، این دعای هست: تتجافى جنوبهم عن المواجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون. آیه سجده در مورد کسانی است که ایمان به آیات خدا آوردند، که ترجمه اون آیه این میشه قریبه به مضمونش، که مؤمنان اونایی هستند که وقتی تذکر به آیات به اونها داده میشه، به وسیله آیات به اونها تذکر داده میشه، اینا به سجده میفتند، تسبیح خدا میکنند، اهل تکبرن میستن. بعد خدا در ادامهش میفرماید تتجافا جنوبهم عن المواجع، اینا جنوبشون، جنوب جمع جنبه، یعنی پهلوهاشون از رخت خوابها، از استراحتگاه ها دور میشه. یدعون، در حالی که یدعون ربهم خوفا و طمعا، در حالی که خود اون پروردگار و خدای مالک و صاحب اختیارشون رو میخوانند، در حال خوف و طمع، خوف از عذاب او و طمع و امید و آرزو نسبت به ثواب او. و من ما رزقناهم ينفقون، یکی دیگر از نشانه های اهل ایمان اینه که از آنچه ما بهشون روزی میکنیم انفاق هم میکنن. آدمایی نیستن که ناخون خوش باشن، آدمایی نیستن که بخیل باشن، بلکه اهل داد و دهش هم هستن. به دنبال او خدای آیه میفرماید تو قرآن نظیر و شبیه نداره: فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین. هیچ کس نمیدونه که برای این مؤمنان که این اوصاف رو دارن چه چشم روشنی خدا آماده کرده. جزاء به ما کانوا یعملون، این به عنوان پاداش اعمالشونه. قرة العین یعنی چی؟ عرب ها وقتی تو بیابان ها حرکت میکردن، عرب حجاز، خب اگر زمینی مشرف شده باشین به عمره یا به حج، شما میبینید تو منطقه مکه و بین مکه و مدینه قدری سنگلاخه، اونجاها رمل دیده نمیشه، شنای ریزی که با یه باد مختصری جابجا میشه، ولی یه قسمت بزرگی از حجاز رمله، شنای روانی داره که نه اینکه راه میرن، یعنی با باد به راحتی جابجا میشن. من چون زمینی مشرف شدم کاملا دیدم این رو، و به هنگام باد هم دیدم که چجوری اینا جا به جا میشه. اینا وقتی که حرکت میکردن تو بیابون که میرفتن، هم گرما اذیتشون میکرد و هم این شنریزه ها داغ بود و باد که میاد میخورد به سرصورت اینا، خیلی اذیت میشدن. لذا یه نمدهایی درست میکردن که میکردن تو سرشون، میاد رو بدنشون هم میگرفت، ولی او توی گرما زیر آفتاب دم میکنه شخص این تو، ولی در این حال کمتر آزار میبینه تا اینکه اینو نداشته باشه. بعد دو چشمشون به خاطر جای دو چشمشون رو باز میذاشتن، یه قیافه عجیبی آدم رو پیدا میکردن اینجوری و اینطوری حرکت میکردن. باد داغ به همراه این شنریزه ها میامد و میخورد تو چشم اینا. اینا هر چقدر هم چشم خودشون میخواستن محافظت کنن، بازم چشمشون آسیب میدید، سرخ میشد و خیلی ناراحت بودن. وقتی به منزلگاهی میرسیدن، اگر تشنه هم بودن، قبل از تشنگی بهترین کار برای اونا این بود که یه آب خنکی رو بزنن به چشماشون. چشماشون که میشستن چشمشون باز میشد، انگار روشن میشد چشمشون. روشنی چشم این میگن که خیلی برای اونها لذت بار بود، یه چیزی که شبیه و نظیرش خیلی کمه یا اصلا نیست. هر چیزی که، هر تحفه‌ای که خیلی شاد بکنه افراد رو، ازش تعبیر کردم به قرة العین. به این مناسبت از هر تحفه‌ای که موجب شادمانی شدید شخص بشه و خیلی به جانش بنشینه، تعبیر به قرة العین کردن به این مناسبت. خدا می فرماید هیچ کس نمی داند برای این مؤمنینی که این گونه از رخت خواب فاصله می گیرند و خدا را خوفاً و طمعاً می خوانند و اهل داد و دهش هم هستند، هیچ کس نمی دونه که چه چشم روشنی هایی مخفی شده است. یعنی یه چیزایی که کسی ازش خبر ندارد، چشم روشنی های اینچنین. امام صادق علیه السلام فرمود که هر عملی از اعمال صالحی که در قرآن هست، ثوابی که خدا بیان کرده، مشخص کرده که چیه. ولو بفرماید جنات تجری من تحتها الانهار، بالاخره چند تا باقیه که زیرش نهرهای جاریه، حورالعین، چیزای دیگه خدا گفته. در یه موردی که خدا نگفته که ثواب اون عمل چیه، و اون در مورد همینجاست، و این آیه در باره نماز شب خوان هاست. پهلوی خودشون از رخت خواب فاصله میدند، یعنی اشاره به اینکه شب بر میخیزند، شب بر میخیزند و خدا را خوفاً و طمعاً می‌خوانند. ما خیلی روایات داریم در کنار چند تا آیه که به ما توصیه به نماز شب می‌کنه، و حتی این توصیه رو داریم که بچه‌هاتون رو عادت بدید به نماز شب. حالا بزرگترا که بعضی که نماز صبحشون هم نماز خونه رو دارم میگم، یه عده که کلن از این بساطا فاصله دارن، بعضی از نماز، بعضی از مؤمنین نمازشون لب طلاییه، خلاصه یه خورده با آفتاب تلاقی پیدا میکنه. بعد یه آقای عرض به حضورتون که میگفت تنها نمازی از شبان روز من که آفتاب میمیره نماز صبح. اون آقا اینجوری، خب معنیش روشنه که نماز مغرب، نماز ظهر عصرش هم اینقدر دیر میخونه که آفتاب غروب کرد. حالا ما علاوه بر این که به همون توصیه شده به نماز اولی وقت، نسبت به نماز شب یه تأکید فراوانی شده. مستحبات دو دستن، بعضی از مستحبات اینجوره که اگه انسان انجام بده ثواب میبره، ولی اگه ترکم بکنه دور نمیشه از رحمت الهی. بعضی از مستحبات هست که اگه انسان بتونه انجام بده و نده، علاوه بر اینکه اون ثواب گیرش نمیاد، یه دنده عقب هم میاد، یه فاصله یه میگیره. البته چون مستحبه گرفتار عقوبت خدا نمیشه، ولی خلاصه نکبتی داره ترک او. از جمله مستحباتی که چنین خصوصیتی داره نماز شب، نماز شب که خوندنش مستحبه و ترکش هم سبب دعا دور شدن میشه. بعضی از مستحبات اینطوریه، کسی بتونه زیارت امام حسین علیه السلام بره و نره، اینجوریه. توجه کردین؟ این اون مستحبه میتونه. چند تا مستحب هست اینجوریه و نسبت به این خیلی تأکید شده، خیلی زیاد تأکید شده، که حتی تو بعضی از روایات هست که اگر شخص میدانست که چه عنایتی خدا میکند به نماز شب خونها، نماز شبش ترک نمی شد، هیچی حاضر نبود نماز شبش رو ول کنه، یعنی تو خود سعی میکرد نماز شبش طولانی باشه. نماز شب حتی مختصرش هم مطلوبه. دو چیز هم در اون در مورد نماز شب مطلوبه، یکی خود نمازه، یکی بیدار بودن در قسمت آخر شبه. هر دوش برکات داره و اگه کسی اون قسمت خواب بمونه یه کلای گشادی سرش میره، خیلی کلای بزرگی. ولی اگر خواب مون، توصیه شده اکیدن که این نماز شب رو قضا کنه. و تو روایات داریم که کسی که نماز شبش رو قضا میکنه، خدا به ملائکش افتخار میکنه، به این بندش، یعنی این بندهی که داره قضا میکنه نمازی که من برش واجب نکردم، ای ملائکه شاهد باشین که من او رو بخشیدم. و کسی که هم بیدار میشه هم نماز شب میخونه، خیلی مورد عنایت حق متعال قرار میگیره. در بعضی از روایات داریم که فرمودن که کسی که نماز شب رو ترک میکنه و زیاد میخوابه، فان کثرت النوم تدعک یوم القیامه فقیرا، روز قیامت تو رو رها میکنه این خواب، در حالی که تو دستت هیچی نیست، توهی دست اونجا خواهی بود. این چنین. و در این زمینه خیلی روایات فراوانی داریم، نه تنها اثر نماز شب از جهت معنوی است، اثرات مادی هم داره، اثر در نسل انسان هم انشاءالله داره، تو محلش هم داره، تو جاهای دیگه هم داره، یه آثاری داره. خدا به خاطر نماز شب خونه ها یه سری بلایا رو دفع میکنه، نمیگم هر بلایی رو دفع میکنه ها، ولی به خاطر نماز شب خونه ها یه بلایایی رو دفع میکنه. بستگی داره به تقوای او، مقدار توجه او در نماز شب و خلاصه اخلاصی که داره، سوز و گدازی که تو اون نماز شب داره، اینا تفاوت میکنه، همه اینا یکسان نیست. و از دست دادن این موقعیت یه چیز خیلی، یه خسران خیلی بزرگیه که ما مواظب باشیم این اتفاق نیفته. ان العبد اذا تخلى بسيده في جوف الليل، در روایت داره وقتی که بنده با خداش خلوت میکنه در دل شب، و یقول یا رب یا رب یا رب، تو اون دل شب خدا رو با این اسماء میخواند، یا رب یا رب یا رب، وقتی اینجور میگه خدا رو میخواند، داره که یقول الله جل جلاله، خدای متعال به او پاسخ میده، لبیک عبدی سلنی اعتک و توکل علی اکفک، ای بنده من چی میخوای؟ هر چی میخوای به تو عطا میکنم، به من توکل کن، تو رو کفایت میکنم. به امام صادق علیه السلام یا حضرت علی ابن الحسین صلوات الله علیه، ما یادم نیست، به یکی از ائمه به سند معتبر این روایت نقل شده، کسی عرض کرد که ما بال المتهجدین من اصبح الناس وجهن، چرا آدمای نماز شب خون یه صورت نورانی دارن؟ خوشگل نیستن خیلیشون، ولی صورت نورانی دارن. ارشد چرا اینجوره؟ حضرت فرمود لأنهم خلو بربهم فكساهم الله فكساهم الله نوره. اینا با خدای خودشون خلوت میکنن و خدا هم از نور خودش اینها رو میپوشاند. این مورد رو اگر تا امشب جدی نگرفتیم جدی بگیریم. و بعضی از ما اهل نماز شب هستیم ولی غفلت برای این گروه یه غفلت نسبت به توجه در نماز شب برای ما حاصل میشه، که باز هم در روایات تذکر داده شده که گرفتار این غفلت نشند. خیلی عمل مقربیست در بین مستحبات، عملی به این مقدار پرواز دهنده تقریبا وجود نداره، خیلی به ندرت یه عملی که این چنین اثری داشته باشه. و شیطان در برابر این مورد هی سنگ اندازی میکنه و ایجاد یک موانعی رو میکنه. یک کسی به امیرالمومنین علیه السلام اومد عرض کرد که یا امیرالمومنین، من میخوام نماز شب بخونم نمیتونم، هر چی تصمیم میگیرم نمیشه. حضرت به او یه پاسخی فرمود انت رجل قد قیدت که ذنوبک، تو یه آدمی هستی که گناهات نمیذاره نماز شب بخون. توجه کردی؟ حالا ما به خودمون ببینیم این عبارات به ما ناظر هست یا نه. و اگر کسی بخونه اون نماز ها همینطور که در اینجاست، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین، کسی نمیدونه که خدا چی آماده کرده برای اینا، چیزایی که قرة العین اوناست، قرة العین اوناست که وقتی بهشون میدن خیلی به وجد میان اینا. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین. ما داریم نماز شب نور قبره، قبر تاریکه، نورش نماز شبه. تو بعضی روایات داریم نماز شب انس میگیره با شخص تو قبر، چون وحشت عجیبیه. یا خانه ایست دیگه، هر روز داره داد میزنه، قبر همه افراد معلومه کجاست، هم قبر من معلومه کجاست، قبر تک تک ما معلومه کجاست. یه جا هر جا دفن بشیم از همونجا تو روایات داره که نقطه ولادت ما یه ارتباط با اونجا داره، حالا داستانی داره. تو اونجا ما که دفن میشیم همونجا هر روز اون خونه با هر یک از ما حرف میزنه، چند تا کلمه داره. یکیش میگه انا بیت الوحشه، اینجا جای ترس ها، این یه اتاقه که بیت یعنی اتاق، انا بیت الوحشه یه اتاقی که وحشت، انا بیت الوحده اینجا تنهایی است. حتی اگر چند تا مرده رو توی قبر دفن کنن که کراهت هم داره، ولی اینا هر کدوم قبرشون تنهاست، از هم از حال هم بخبر نیست. انا بیت الوحده. تو روایت داریم و انا بیت الظلمه، من خانه تاریکیم. اونجا فرش میخواد، نور میخواد، انس میخواد. و اونام از این قبیل نیست که ما بیایم یه لامپ نمیدونم چی بذاریم اونجا که نور داشته باشه، اون نور به درد روشن کردن اون قبر نمیخوره. انسم با چیزی نمیگیره شخص، باید از جنس معنوی باشه. فرمون نماز شب نور قبره، انس شخص در قبر و آثار فراوانی داره. از این مورد ما غافل نشیم. و یه بار دیگه هم، یکی دو بار دیگه هم عرض کردم، ما افقهای تاریکی بر اساس روایاتمون پیش رومون حتی از جهت مادی و اجتماعی وجود داره. آثار و چیزاشم یه فراز و فرودی هم اگر هست، ولی در مجموع اوضاع خطرناک و پر بلایی پیش روی ما هست. اوضاع در اواخر دورانه، یعنی در زمانی که طول میکشه، حالا اواخر که میگم من اطلاعی ندارم، وقتی طولانی میشه زمان غیبت امام زمان علیه السلام، تو روایات ما هست که خیلی اوضاع در هم و بر هم و بلبشوی عجیبی میشه از جهات مختلف. داریم که نزول باران اوضاعش به هم میریزه. حالا شما اینا روایاتی است که بیش از 1000 ساله که صادر شده از معصومین. عرض به حضورتون که خیلی از قضایای دیگر رو گفتن، این را هم گفتن، و در این حال یه چیزی است که میتواند با دعا ولو به شکل محدودی از بعضی از اون بلایا یه عده‌ای از جمله ما در امان بمانیم، و این با دعاهای هنگام سحر و نالیدن اون وقت ها ممکن میشه. لذا برای این جهت هم که شده، علاوه بر امور معنوی و فوائدی که دارد برای ازدیاد نور یقین در قلب، برای اینکه آدم ارتباط قلبیش با خدا مستحکم بشه، دینش پوک نباشه، نماز شب خیلی اثر داره، نماز شب با حضور قلب و توجه، این نکته رو خوب دقت بکنید، اینها تأثیر میکنه. در کنار او واقعا هم دفع بلا میکنه، واقعا دفع بلا میکنه ولو به شکل محدود. به هر صورت این نکته رو آیون خانم ها غافل نشن و از این موقعیت استفاده بهینه رو انشاءالله ببرند، به خصوص هم که ما در بلندترین شبهای سال قرار داریم و در روایت داره که الشتاء ربیع المؤمن، زمستان بهار فعالیت مؤمن، روزاش کوتاه، میتونه ازش استفاده کنه، روزه بگیره، شباش هم میتونه به عبادت خدا بپردازه. این بهار فعالیت معنوی رو ما با دیر خوابیدنهای بی خود و بی جهت و از اون طرف محروم موندن از نماز شب یه وقت نگذاریم که ضایع بشه. خدایا به آبروی همه نماز شب خونهایی که تا به حال بودند و خواهند بود، به خصوص بهترین نماز شب خان روزگار ما حضرت ولی عصر علیه السلام، اولا در امر ظهور اون حضرت تعجیل بفرما، ثانیا به ما توفیق نماز شب با حضور قلب و توجه عنایت بفرما، به دعای امام زمان علیه السلام لذت مناجات در اون ساعات رو به همه ما بچشان. خدایا بین ما و قرآن و عطرت لحظه‌ای و آنی جدایی مینداز. پروردگارا بلایا را از همه ما و از همه مؤمنین و مسلمین دور بگردان. خدایا شر یهود عنود و وابستگان و حامیان و اتباعشون، شر وهابیت خبیث و شر هر ذی شری که اراده سوی نسبت به مسلمین و بالاخص شیعیان دارد به خودشون بازگردان. خدایا به آبروی امام زمان علیه السلام ما را مبتلا به عواقب گناهانمون مفرما. پروردگارا حسن عاقبت به همه ما کرامت بفرما، مشکلات و امور ما حل و اصلاح بگردان، بیماران مورد نظر شفای عاجل و کامل مرحمت بفرما، به نبی و آله و عجل اللهم فی فرج مولانا.